با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
روی دوی موریان یاد یار مهربان
روی دوی موریان یاد یار مهربان حالم همین
ادامه داستان ترلان. مردم ایر از آنچه بر ایل می‌گذشت خبر می‌گرفتند. ایل با همه انبوهی و پراکندگی نمی‌توانست از حال زیباترین دخترش و قشنگترین مادیانش بی‌خبر بماند. ماجرای ترلان و دختر خان در همه جا پیچیده بود. مردم ایل شیفته و مفتون هر دو بودند و این باور را داشتند که چنان مرکب و چنین سواری شایسته یکدیگرند. ایل با آنکه بی سواد بود فرهنگی غنی داشت. مردان و زنان با ذوقش کم نبودند. این شعر بر زبانها بود: هنگامی که دختر خان پای نهد بر رکاب ترلان، ستارگان اسپند بر آتش می ریزند، آسمان می شود نور باران. فرستادگان خان با جلال و جبروت و با پیام‌های محبت‌آمیز رسیدند. کسان پیرمرد که از شادی در پوست نمی‌گنجیدند به پیشوازشان شتافتند. همه در این گمان بودند که سرانجام بخت در خانه پیرمرد را کوبیده است. همه در این خیال بودند که اقبال پیرمرد از خواب گران برخاسته است. شیربهای ترلان چنان بود که به زندگی در هم ریخته پیرمرد سر و سامان می‌داد. پنج گله تماشایی و دستچین، هر گله با بیش از 100 میش جوان و آبستن و ده‌ها قوچ و شهاز. از گله‌ها ارزنده‌تر وعده‌های حمایت و عنایت بود. انتقال ترلان به استبل خان رابطه عاطفی شبیه به پیوند خیشاوندی بین قوم و قبیله پیرمرد و دستگاه ایلخانی به وجود می آورد که گره های بسیاری را می گشود و راه را برای سخاوت ها و مهربانی ها هموار می کرد. همچنان که قهر و بیمهری خان هم می توانست عواقب سنگینی به بار آورد. پیرمرد را یارای خوش آمدگویی نبود، یارای مخالفت نیز نبود. چاره‌ای جز تسلیم و سکوت نداشت. فرستادگان تسلیم و سکوتش را علامت رضا پنداشتند و با خبر خوش به سوی دختر خان بازگشتند و مژدگانی گرفتند. طایفه کوچک پیرمرد دور از بارگاه عظیم ایلخانی در صحرای کم آب و علف لوزی اقامت داشت. هوا نیمه گرم بود. بوته‌های پراکنده گیاهان تنک، خاربن‌های کوتاه و درخت‌های کمبرگ و کمبرگ و بار صحرا به زحمت از عهده نیم سیر کردن حیوانات طایفه برمی‌آمد. پیرمرد مرتع مشهور خود را از دست داده بود. اقامتش در این منطقه خشک بیشتر بدین سبب بود که بتواند از شهرک خنج که در همان نزدیکی بود برای اسبهایش آذوقه و علیق دست و پا کند و چرخ زندگیش را با مختصر اعتباری که داشت از طریق دوستی با پیلورهای شهرک به گردش اندازد. چادر پیرمرد در میان چادرهای کوچک طایفه برپا بود. پاییز بود، هوا متغیر بود. میخای چادر را محکم بر زمین کوفته بودند. دیرک ها به خط قائم و به موازات یکدیگر بودند. تناب ها را سفت کشیده بودند. از چند تناب کمپل های رنگین آویخته بود. آفتاب به میان آسمان نرسیده بود. زنها در تدارک غذاهای گوناگون بودند. پیش خدمت خانه با کمک دلاک طایفه ظرفها را میچید و آماده میکرد. خانه در انتظار مهمان بود. کسان پیرمرد چشم به راه نمایندگان ایلخانی دقیق شماری میکردند. از عزیمت آنان خبر داشتند. پیرمرد در گوشه چادر روی قالی کهنه‌ای که تصویر رنگ باخته حیوانی شبیه به شیر را در خود داشت، عینک به چشم، با یکی از حریفانش سرگرم شطرنج بود. او از شطرنج بازان معروف ایل بود. در گذشته دور با ایل خانی در گذشته قشقایی دست و پنجه ها نرم کرده بود، ولی حالا دست و دل نداشت. با انگشتان لرزان مهره های بازی را جابجا می کرد. خیالش آسوده نبود. هنرش از یادش رفته بود. چند تن از پیادگان و سواران را از دست داده بود. وزیرش گیر افتاده بود. داشت مات می شد که ناگهان صدای سم اسبان نمایندگان ایلخانی به گوش رسید. در میان آنان مختاباد ایلخانی، سرپرست شبانها و میراخور ایلخانی که ریش سفید مهترها بود آمده بودند که گله های میش و قوچ را تحویل دهند و ترلان را ببرند. پیرمرد مات شد. در عرصه شطرنج و در عرصه زندگی مات شد. سواران فرود آمدند. چیزی نگذشت که تنین زنگ گردن شهازها ورود شیربهای سنگین ترلان را اعلام کرد. شهازها بزهای نر پیشاهنگ بودند که با ریشهای آویزان و شاخهای پیچان هدایت گوسفندان را بر عهده داشتند. گله های گوسفندان دیدنی بودند. از میان گله های فراوان ایلخانی دستچین شده بودند. رنگشان سفید بود. از برف سفیدتر بودند. جز چشمشان یک نقطه سیاه در بدن نداشتند. پشمشان در پرتو نور آفتاب برق می زد. قوچ هایشان از همه قوچ های ایل رشیدتر بودند. رشد حیوانات خانها با رشد سایر حیوانات فرق داشت. گله های زورمندان ایل از گله های دیگران خوشبخت‌تر بودند. گله های ایلخانی خوشبخت‌ترین بودند. در مراتع گلخیز و گیاه پرور می چریدند. عطر معطر قرق، شنبلیله گرمسیر و جاشیر سردسیر می خوردند. آب زلال چشمه و قنات می نوشیدند. شاد و خرم و فربه و تردماغ بودند. به هم نوعان خود، به گوسفندان پشم ریخته توایف فقیر که تهمانده مراتع بزرگان را به دندان می کشیدند شبیه نبودند. از بیم پشیمانی پیرمرد، شیربه های ترلان از میان چنین گله هایی بهگزین شده بودند. اطرافیان پیرمرد از تماشای این گله ها سیر نمی شدند و به امید آن که پیرمرد در سایه ترلان مورد مهر و حمایت قرار گیرد و به مراتع قدیم دست یابد شادمان بودند. تنها خود او بود که شادمان نبود. حتی گوشه نگاهی هم به گله ها نمی انداخت. در اندوهی عمیق فرو رفته بود. فرسوده تر و ناتوان تر شده بود. توان گفتار نداشت. توی کارش در مانده بود. مهمانان را پذیرفته، ولی با آنان سرد و نامهربان بود. مردی که عمرش را به مهمان نوازی به سر آورده بود، با مهمانانش، آن هم نمایندگان ایلخانی، رغبت گفت و شنود و میل نشست و برخاست نداشت. به دشواری نشسته بود. به دشواری بر سر پا مانده بود. مثل اینکه تب داشت، مثل اینکه منقلی از آتش بر سرش ریخته بودند. نمی توانست کنار سفره بنشیند. از غذا خوردن افتاده بود. آب از گلویش فرو نمی رفت. نمی توانست حرف بزند و فقط هنگامی که مختابات درباره میش‌ها داد سخن داد که همه سفید و آبستن و جوانند، به زبان آمد و گفت ترلان هم جواهری در شکم دارد. کم کم ساعت عزیمت فرا می رسید. شمارش و تحویل میش‌ها آسان بود. کار به سرعت گذشت. دشواری در جدایی ترلان بود. ترلان را آراسته بودند. جل تاووس خوشنقش و نگاری در بر داشت. جل چسب تنش بود. همسر هنرمند پیرمرد آن را مناسب اندام و قواره ترلان بافته و دوخته بود. جل نبود. باقی بود پر از درخت‌های ناشناس و مرغان خیالی. یک کار هنری بود، جل نبود، پیراهن عروس بود، بوی هل و میخک میداد، بوی عطر میداد. ترلان را تر و خوش کرده بودند، یالهای افشانش را با گرد کنار شسته و شانه کرده بودند، قشنگتر شده بود. یک منجوق آبی به یکی از رشته های بلند مویش بسته بودند، گردن پرقوس و کشیده اش را با همان گردنبند رنگین و گلوی نازکش را با همان دعای به مخمل پیچیده زینت داده بودند. برای ترلان زین و برگ نیاورده بودند، قرار بر این بود که یکی از سواران او را یدک بکشد. اجازه نداشتند که سوار ترلان شوند و در این راه طولانی خستش کنند. مهمانان برخاستند. پیرمرد اندوهگین را به خدا سپردند و پا به رکاب نهادند. افسار ترلان را هم باز کردند و به دست سواری دادند. همه به حرکت افتادند، لیکن ترلان از جای خود حرکت نکرد. ترلان تکان نمی‌خورد، محکم و استوار سر جای خود ایستاده بود. سوار افسارش را می‌کشید و مادیان زیبا خیره سری می‌کرد. سوار که در کارش درمانده بود ناچار اسبش را به دیگری سپرد و خود بر دوش ترلان پرید. باز هم ترلان از جایش نمی‌جنبید، خیال حرکت نداشت. سوار پاشنه پا را با پهلوی ترلان و نوک افسار را با رانش آشنا کرد. کار ترلان به توسنی کشید، سر دست بلند شد. چیزی نمانده بود که از پشت بر زمین افتد و سوار را بر زمین افکند. همه به تماشا ایستاده بودند، همه در حیرت بودند. تقلاها و تلاشها سودی نمی بخشید. ترلان از خانه خود، از مادر خود، از مقر و مأوای خود، از مهتران و خویشاوندان خود جدا نمی شد، از پیرمرد جدا نمی شد. ترلان هیچگاه چنین حالی نداشت، هیچگاه چنین قلق و عادتی نداشت. بارها به تنهایی سوارش شده بودند، بارها به تنهایی به گردش و شکارش برده بودند، بارها عروسان رنگین پوش طایفه را بردوش گرفته در قوقای ساز و دهل به خانه داماد برده بود. ولی این بار ترلان پیشین نبود. مثل اینکه یک نیروی نهانی او را از آنچه می‌گذشت آگاه کرده بود. ترلان عرق می‌ریخت، رگ‌های آبی تپنده صورتش به تندی می‌تپید، شیهه می‌کشید، به صدای بلند شیهه می‌کشید، دست بر زمین می‌کوفت، درون خون گرمش دریایی از احساس و عاطفه موج می‌زد. ترلان به انسان‌ها درس وفاداری می‌آموخت. سرانجام پیرمرد طاقت نیاورد و با دو قطره اشک که مانند دو جرقه آتش در چشمانش می درخشید، در میان بهت و حیرت همه رو به سوی ترلان رفت، در کنارش ایستاد، خال سفید پیشانیش را بوسید و با لحن مهربانی گفت: ترلان، تو در همین جا می مانی، ترلان، تو از ما جدا نمی شوی. و آنگاه افسار ترلان را از دست سوار ایلخانی گرفت و به همان میخی بست که پیش از آن بسته بود. داستان بعدی، ایمور. در اواخر سلطنت سلسله قاجاریه، ایل قشقایی در اوج قدرت و شوکت بود. فاصله میان بنادر خلیج و ایالت اصفهان میدان تاخت و تاز سواران این ایل بود. مراتع، مزارع، طرق و شوارع فارس در اختیار آنان بود. توایف و تیره‌های بیشمار قشقایی با هزاران مرد مسلح و مغرور قسمت عظیمی از ساکنان این سرزمین را ناچار به اطاعت و انقیاد کرده بودند. این چادرنشینان مقتدر و ترک زبان با هواداران دیگر خود در گوشه‌ای از مملکت دولتی کوچک و مستقل به وجود آورده بودند. این دولت پایتخت متحرکی داشت که زمستانها در نقطه‌ای محصور به نام چاه کاظم در چند فرسنگی جنوب فیروزآباد و تابستانها در جلگه زیبا به نام نخودان در نزدیکی سمیرم استقرار می‌یافت. سراپرده ایلخانی در مرکز این شهر سیار قرار داشت. پیرامون این سراپرده بزرگ و سیاه چادرهای رنگین دیگری با اشکال و ابعاد گوناگون برای اقامت اعضای خانواده ایلخانی، برای پذیرایی مهمانها، برای درس نور چشمان، برای نویسندگان و منشیها، برای آشپزخانه، قراولخانه، محبس و غورخانه برپا بود. محبس خان مثل همه زندانهای جهان دو بخش عمومی و سیاسی داشت. بیشتر زندانیان زنجیر بر گردن و دست و پا داشتند. هنگامی که زندانی معتبر مشهوری را در حضور سلطان بیتاج و تخت صحرا به چوب می‌بستند، نفس‌ها در سینه‌ها حبس می‌شد و رعب و هراس تا اعماق دل‌ها نفوذ می‌کرد. غورخانه خان پر از اسلحه و تجهیزات قدیم و جدید بود. هنگامی که فرج الله خان توپچی با سبیل طویل و پیچانش پشت توپ قرار می گرفت و سنگی را بر فراز تپه‌ای نشانه می رفت و شلیک می کرد، هیبت و جبروت دستگاه دوچندان می شد. استبل ایلخانی چابکترین، قشنگترین و اصیلترین اسب‌ها را در خود جای داده بود. این اسب‌ها در میان آن همه آدم و حیوان تنها موجوداتی بودند که شناسنامه و اوراق هویت داشتند و تبار، نژاد، سوابق خانواده و اسم و رسم پدر و مادرشان مضبوط و مشخص بود. در این شهر متحرک و بزرگ عشایری، جز یک معلم شیرازی و شاگردان معدودش، جز تنی چند از برجستگان قوم و منشیهای ایلخانی که از میان قشقایی‌های شهرنشین انتخاب و به القابی از قبیل مشیر دفتر و معین دفتر ملقب بودند، احدی سواد نداشت. کار پزشکی و دندان پزشکی این جمعیت کثیر به عهده چند پیرزن با تجربه، چند دلاک کارآمد و گروهی دعانویس بود. هنگام وضع حمل زنان و کشیدن دندان، فریاد بیبی و کنیز و غلام و خان بر آسمان بود. پیرامون اقامتگاه خان و تشکیلات حکومتی او در فواصل دور و نزدیک هزاران چادر سیاه بزرگ و کوچک پراکنده بود. چادرهای بزرگ شبیه چادرهای ایلخانی، خانه و بارگاه پیشکاران و کارگزاران، و چادرهای کوچک کاشانه نوکرها، خدمتگزارها، فراشها، قرابلها، تفنگچیها، مهترها، ساربانها و صاحبان مشاغل دیگر بود. کوچ و حرکت این شهر سیار تماشایی بود. در بهاری دلنگیز که گلهای زمین بیش از ستاره‌های آسمان بود و شبوهای وحشی و بابونهای سفید طلوع سال پربرکتی را نوید می‌داد، ایل و پایتخت ایل به حرکت درآمد. زن و مرد، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، بیمار و تندرست، سوار و پیاده، آزاد و محبوس، عروس و عزادار، توپچی، معلم، منشی، میرغضب و محکوم، همه با هم رهسپار ییلاق شدند و کاروانی سنگین و رنگین به طول چند فرسنگ به راه انداختند. استتار فقر و غنا، خوشی و ناخوشی در شهرها و مساکن ثابت و مستقر ممکن و میسر است، ولی در چنین شهر بی در و دیوار و متحرک، به خصوص در زمان کوچ، همه اختلافات و تفاوتها عریان و آشکار بود. گرانبهاترین اسبا با زین و برگ مطلا در کنار وامانده ترین خرها با جلو پالان فرسوده، مجللترین زنها با جامه‌های فاخر و سایبانهای زربفت در کنار ناتوانترین مادرها که کودکان خود را پیاده بر پشت داشتند دیده می شدند. گروهی که گردن آویز مروارید داشتند با صفوف طویل زندانیان زنجیر به گردن همسفر بودند. راه ایل طولانی و پرنشیب و فراز بود. جنگل‌های انبوه، گردنه‌های مخوف، کوه‌های رفیع و رودهای پرآب داشت. عبور از این گردنه‌ها، قله‌ها، رودها و جنگل‌ها برای نازپروردگان تنعم پر از تفریح و تفنن و برای تنگ دستان و از پا افتادگان مملو و از رنج و مشقت بود. ریگ بیابان برای دسته ابریشم و پرنیان و برای دسته دیگر خار مغیلان بود. ایل در حرکت بود. به هیچ کس فرصت توقف نمیداد. پیر و برنا و علیل و سالم نمی شناخت. هر کس می توانست می رفت وگرنه می ماند. جز اراده ایلخانی هیچ عامل دیگری از مرگ و میر گرفته تا تولد و زایمان قادر نبود که این قافله بزرگ را از رفتن باز دارد. بیماری ناگهانی یک مرد کارآمد و عزیز سبب شد که قافله سالار در نزدیکی شیراز در جلگه‌ای به نام بیزا فرمان درنگ بدهد. اسدالله خان گرامی ترین وزیر ایلخانی که لقب سالار داشت گرفتار چشم درد سختی شده بود. او در رزم و بزم یار و یاور دیرین ایلخانی بود. مرتبه و مقامش چنان بود که حتی خانزادگان از او حساب می بردند. خان او را مثل تخم چشم دوست می داشت. حضورش در دستگاه مایه شوکت و سطوت بود. قیافه نجیب و هیکل برازنده داشت. وقتی که ارخالق چارخانه پشمی خود را می پوشید، کلاه را کج می گذاشت و چون شمشیری آخته بر اسب کرند تیز پای خود می نشست و آهوهای صحرا را از چپ و راست شکار می کرد، فریاد احسنت و آفرین از همه جا و همه کس برمی‌خواست. چشم شور کار خود را کرد و سالار از بینایی و سواری و تیراندازی باز ماند. پیرزنهای مجرب، سلمانیهای حاذق و دعانویسان معجزه‌گر از عهده مداوای او بر نیامدند و ناچار به فرمان خان کاروان سنگین در چمن پهناور بیزا متوقف گشت. چند تن از پزشکان شهر به ایل دعوت شدند. همه از معالجه ناتوان ماندند. در شیراز کهال و چشم پزشکی که از عهده کار برایت نبود، بران شدند که سالار را به تهران بفرستند. انتقال سالار به تهران دشوار بود. مرکب رهوار آهنین هنوز به میدان نرسیده بود. در فارس فقط 2-3 تن از رجال ماشین داشتند. ایلخانی قشقایی یکی از آنان بود و او ماشین خود را با همت و سخاوت در اختیار وزیرش نهاد. دشواری دیگر انتخاب خدمتگزاری بود که بتواند چنان بیمار ناز پرورد را در شهری به پیچیدگی پایتخت تر و خوش کند. داوطلب همراهی فراوان بود. همه آرزو داشتند که در رکاب ارباب جانفشانی کنند، ولی آنکه شایسته تر به نظر رسید و گوی افتخار را از دیگران رو بود، نوجوان تیز هوشی بود به نام ایمور. ایمور در روزگار کودکی در یک خشک سال سهمگین کسانش را از دست داده بود و به شکل یتیمی بیپناه به دستگاه سالار روی آورده بود. هوش و استعداد شگرفش او را به سرعت از مرحله خانه شاگردی به مقام پیشخدمتی رسانده بود. ایمور برای خدمتگزاران دیگر یک رقیب نبود، یک آفت بود. نظیر و مانند نداشت. همه را شرمنده زیرکی و چالاکی خیش ساخته بود. یک تنه کار چند تن را می کرد. ایمور راه نمی رفت، می دوید. پا به رکاب نمی نهاد، بر زین اسب می پرید. خواب و بیداری در اختیارش بود. هنگامی که به کشیک شبانه می نشست، گستاخ در این جنبنده را مجال گشت و گذار در حول و حوش اردو نبود. کار ایمور در شکار حیرت انگیز بود. جای پای کبک را از تیهو می شناخت. نگاهش از تاریکی عبور می کرد. در سایه روشن صبح و غروب کوچکترین حیوان را از دور می دید و نر و ماده می کرد. تیر تفنگش ردخور نداشت. بسیاری از پرندگان را با سنگ در هوا می زد. ایمور از کاری نبود که سر در نیاورد. پشم گوسفند را چنان می چید که یک زخم بر تن حیوان نمی گذاشت. اسب را طوری نعل می کرد که گویی از شکم مادر نعلبند به دنیا آمده بود. در داس و درو دست داشت. شبدر و یونجه را زودتر از همه می برید. در کار تیمار اسب ها چنان بود که توسنهای کره های نوزین زیر نوازش انگشتانش نرم و آرام می شدن. در عروسی ها و جشن ها پیش آهنگ رقص بود. بدنش مثل فنر با زیر و بم آهنگ های محلی پیچ و تاب می خورد. در باد و طوفان مانند یک دیرک استوار چادر را سر پا نگاه می داشت. هنگام عبور از رودها یار و یاور پیران و کودکان بود. به دوششان می گرفت و به ساحل می رساند. ایمور اندیشه روشن، حافظه قوی و هوشی کم نظیر داشت. به سه زبان سخن می گفت: ترکی، فارسی و لوری. او استعدادی داشت که حتی فقر و بیپناهی و بیکسی هم نتوانسته بودند از بروز و ظهورش جلوگیری کنند. ایمور آتش پاره بود. سالار و ایمور به زودی به تهران رسیدند و در خانه یکی از یاران پایتخت نشین ایلخانی جای گرفتند. معاینه و معالجه طولانی آغاز گشت. دیدار پایتخت با امارات زیبا، خیابانها، میدانها و بازارهای پر ازدحام ایمور را سراسیمه کرد. او در عمرش چنین زرق و برقی در خواب هم ندیده بود. جز روستاهای فارس به آبادی دیگری نرفته بود. ایمور همچون آهوی رمنده در میان گله‌های بیشمار گوسفندان گیر افتاده بود. در آرزوی صحرا بود، در آرزوی ریگزار بیابان بود، لیکن چاره‌ای نداشت. در محاصره هزاران کوی و کوچه و خیابان بود، دورش را هزاران شبان و شکارچی گرفته بودند. روزهای نخست اقامتش در تهران به سختی گذشت. همه جا و همیشه غریب بود، همه چیز برایش شگفت‌آور بود و هر گوشه‌ای می‌نگریست به هر کس خیره می‌شد. به آدم‌ها، به لباس‌ها، به سنگ فرش براق لاله‌زار، به فواره بلند بهارستان، به اجناس رنگین مغازه‌ها، به شیشه‌ها، آینه‌ها، چراغ‌ها، درشکه‌ها و دوچرخه‌ها نگاه می‌کرد. ایمور هیچگاه این همه نگاه نکرده بود. از نگاه کردن سیر نمی‌شد، از پرسیدن نیز. لیکن پرسش‌هایش غالباً بی‌پاسخ می‌ماند. بسیاری از رهگذران حرفایش را نمی فهمیدند. ایمور به فارسی سخن می گفت ولی لهجه‌ای خاص داشت، ترکیبی از لهجه‌های روستایان گرم سیری و سرد سیری و میان راهی فارس. لباس و قیافه ایمور هم برای رهگذران تازگی داشت. قیافش شبیه به تصاویر لطفعلی خان زند، با همان چشمان نافذ و روشن، با همان ابروهای پیوسته، با همان اندام شلال میان باریک و شال خوشگره، با پاهای پیچیده در مچ پیچ و ارخالف گلداری که تا زانو می رسید، با کلاه نمدی سیاه نیمه بلند و ملکی دهاقانی سفید نکتیز. ایمور از تنهایی گریزان بود، تشنه محبت و گفتگو بود. آرزو داشت که بگوید و بشنود از هر جا و هر کس و هر چیز. در تهران زبان گویا و گوش شنوا نمی یافت. در سراسر این شهر بزرگ جز سالار که او هم بیمار و گرفتار بود، قشقایی دیگری نبود، همدل و همزبان دیگری نبود. او در همه زندگی حتی یک بار هم در اتاق نخوابیده بود. در فضای گرفته اتاق خوابش نمی برد، دلش می گرفت، نفسش بند می آمد، هوای آزاد می خواست. از چهار دیواری خانه ها وحشت داشت، از دیوار وحشت داشت، از هیچ چیز به اندازه دیوار بدش نمی آمد. دیوارها مردم را از یکدیگر جدا کرده بودند. در تهران کسی همسایه کسی نبود. همسایه‌ها یکدیگر را نمی‌دیدند، از حال هم خبر نمی‌گرفتند، به حال هم دل نمی‌سوختند. شب‌ها دور هم نمی‌نشستند و در فروغ خرمنی از هیزم با هم گفت و شنود نداشتند. یاد ایل یک دم رهایش نمی کرد. در آرزوی بازگشت بود، از آمدن به تهران پشیمان بود، در آرزوی نجات از زندان بود، زندانی بزرگ به نام تهران. ولی چگونه بازگردد؟ سالار را چه کند؟ به ایل و تبار و خانه و خانواده او چه بگوید؟ ایمور به سختی تاب می آورد و دندان روی جگر می گذاشت. با سالار به بیمارستان می رفت، به مطب پزشکان می رفت، فرمانش را می برد، از میزبان سالار راه و رسم‌ها را می‌آموخت، ولی چاره کارش نمی‌شد. گره‌هایش نمی‌گشود. در تکاپوی فرار بود و اگر بختش یاوری نمی‌کرد و با مدیر داروخانه‌ای که در نزدیکی اقامتگاهشان قرار داشت آشنا نمی‌گشت، راهی جز فرار، شکست و شرمندگی نداشت. ایمور صبح یک روز با سلامی بلند به داروخانه قدم گذاشت. سلامش چنان بلند بود که فضای اتاق را شکافت و مدیر و شاگرد و مشتری‌ها را هاج و واج کرد. یکی از آن سلام‌های بلند ایلی در افق‌های باز. بقیه داستان رو بذاریم برای فردا. Thank you.